أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه صلوات بلندی تقدیم فرمونیم. اگر کسی قضای روزه ماه رمضان را تا ماه رمضان بعد نگیرند، به ازای هر روزی که قضای ماه رمضان گذشته را نگرفته باید یک مد طعام به فقیر بدهد که دیروز عرض کردیم توضیحش رو. این نکته رو بد نیست بدونید که ممکنه ما نان، آرد، گندم رو به فقیر بدیم و فقیر نخوره. اگر بگیره از ما کافیه برای این که ما وظیفمون انجام شده باشه. حتی اگر بگیره از ما و مجددن به ما بفروش و به ما بفروشه، اگر بفروشه به ما مانعی نداره. لذا مثلا شما اگه یه فقیری رو پیدا کنید، فقیر شرعی، همون کسی که دیروز عرض کردید، کسی که مخارج سالش رو نه الان داره نه کسب و کاری که دارند به این مقدار براش درآمد ایجاد میکنه، اگر شما فقیری رو داشته باشید و یک ماه میخواید کفاره بدید، به اندازه 750 گرم رو به او از گندم تهیه میکنید بهش میدید، میگید او میگیره به عنوان کفاره اولین روز ماه رمضان که از شما قضا شده میگیره، بعد همین رو به شما میفروشه، پولش هم لازم نه اون وقت بهش بدی، به ذمه شماست. اینو میگیرید شما 750 گرم حالا گندم خودتونه برای کفاره روز دوم بهش میدید، میگیره و او مجددن به شما میفروشه. اگر این کار 30 بار انجام بشه، کفاره ای که بر عهده شما بوده به این ترتیب داده شده، منتها به اندازه 30 تا قیمت همین 750 گرم با قیمتی با رقمی که توافق کردیم با او به او بدهکاری. پول رو اگه بهش بدین همین پول رو بدید و او بره بخواد به زخم جاهای دیگه زندگیش بزنه کفایت نمیکنه. اما اگر این کار انجام بشه، وظیفه شما نسبت به کفاره ادا شده و اون پول رو حالا او میخواد بعد نان بخره، چیز دیگه ای بخره، هر چی میخواد بکنه، ایرادی نداره. اما بعد از اینکه شما این کار رو 30 بار با او انجام دادید، او این پول رو میتونه برای کارهای دیگه مصرف کنه. اگر ابتدا شما پول 30 تا مدت عام بهش بدید، او اگر بره و غیر از گندم، غیر از نان، غیر از آرد چیز دیگری بخره، گذشته از اینکه اون فقیر به شما بدهکاره، چون این پول رو باید برای نان و گندم و اینها مصرف میکرد، غیر از این که او به شما بدهکاره، ذمه شما هم نسبت به کفاره ادا نشده. وقتی فهمیدید مجدداً باید چیه؟ شما اقدام کنی و کفاره رو بدید. حتی اگه اطمینان نکنید که این فقیر این پول رو برای نان، گندم و امثال اینها مصرف کرده، بازم شما باید اقدام کنید و کفارتون رو بپردازید. اما این همه مواردی که گفتیم همه برای جاییست که شما در سال اول ازتون فوت شده. آیا اگر ماه رمضان دو سال قبل من روزم ازم فوت شده بود، تا ماه رمضان قبلی هم نگرفتم، تا این ماه رمضانی هم که الان درش هستیم نگرفتم، آیا کفاره تکرار میشه، مضاعف میشه، دو برابر میشه؟ جواب میدن نه. اگر شما به اولین ماه رمضان بعدی رسیدید و قضاشو نگرفتین، به ازای هر روز یک مدت طعام فقیر میدید، ولی در برای ماه رمضان های بعدی دیگه این تکرار نمی شود و همون یک بار کفاره که بدید کفایت می کنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و ما را در انجام همه اون وظایف هم تا پایان عمر موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. غیبت عرض کردیم که ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او تعریف شده و دیروز عرض کردیم که اگر عیب در مؤمن باشد و ما بگوییم غیبت است، اگر عیب در مؤمن نباشد و ما به صورت قطعی بگوییم، در این صورت بهتان است که گناهی است بزرگتر از غیبت. و اگر به صورت احتمالی هم به اون نسبت بدیم بازم جایز نیست. شاید فلانی دارای این خصوصیت باشد، شاید فلان کار رو انجام داده باشد که کار خطایی است. اگر به صورت احتمالی هم ذکر بکنیم این کار جایز نیست و فرمودن این تهمته. من اتهم اخاه المؤمن انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء. روایت خیلی مهمی است. اگر من به مؤمنی تهمت بزنم، فرمود همونطور که نمک رو میریزید تو آب حل میشه تو آب و از بین میره، به صورت عرفی تموم میشه. اگر کسی به برادر مؤمنش تهمت بزنه، ایمان در قلب او این ذوب میشه، نابود میشه. روز ما دنبال این هستیم که چرا لقمه ها حلال حرومه، نمیدونم دعا چرا مستجاب نیست. آقای ایلخانی از حال و توجهات در جلسات چند سال مثلا 50-60 سال پیش داره میگه که درست هم میگه و اون اواخرش رو یه خوردش هم ما دیده بودیم که چه خبرها بود تو مجالس. اما غیر از داستان لقمه ها، بی توجهی به یه چیزایی هم بالاخره به صورت جدی زندگی ما رو، زندگی ایمانی ما رو تغییر داده. خیلی مالک زبانهامون حقیقتش نیستیم، همینجور میگیم به امان خدا میگیم درست بود، غلط بود، جایز بود، جایز نبود، تهمت، بهتان، غیبت، مسخره است، افشاء سر مؤمنه، خدا راضیه، خدا راضی نیست، حق الناس، حق الناس نیست. همینجور ما فرصت صحبت پیدا کنیم درو میکنیم ادم. اگه کسی هم بهمون تذکر بده خیلی خوشمون نمیاد، خیلی خوشمون نمیاد. احتمال داره چون خدای متعال نعمتهاشو بر اساس به خاطر گناهانش سلب میکنه و بعضی از نعمتایی که سلب میکنه خدا نعمت مادی نیست، نعمت معنویه. این روایت رو شاید شنیده باشید، نقل میکنن که در امت حضرت موسی یه کسی بود که اومد به حضرت موسی گفت این همقطارای من، رفیقای من، فامیلای من، اینا اینجوری هن که وقتی گناهی بکنن یه آفتی، یه آسیبی به بدنشون، به مالشون، به فرزندشون، به کسب و کارشون میرسه ولی من هر چی گناه میکنم هیچ خبری نمیشه، به خیر میگذره. مال ما، مال ما چجوری میشه؟ بقیه بلا میبینن بعد از گناه، من بلا نمیبینم. این داستانش چیه؟ نقل شده حضرت موسی رفت در مناجات با خدای متعال، عرضه داشت که یا رب، یکی از بندگان تو این چنین میگه که گناه میکنه ولی مورد عقوبت به واقع نمیشه، چی شده داستانی؟ وحی آمد به حضرت موسی که موسی، ما اینو داریم عقوبتش میکنیم تا حالیش نیست، قبلا نماز که میخون خیلی لذت میبرد از مناجات با ما، الان نماز میخونه ولی یه لغلق لسانیه. بلا رو ما فقط توی اون قسمت ها ممکنه ببینیم. اگر بیمار میشه میگیم بلا اومد، اگر فقر و ناداری به سوی ما رو بیاره میگیم بلیه ای دوچار شدیم، اگر آسیبی به زندگی مادی ما وارد بشه احساس میکنیم مورد خشم خدای متعال واقع شدیم، ولی امور معنوی رو زیاد ما جدی نمیگیریم. کدوم یکی از ماست؟ ببخشید حالا این لسان من تند، از منی که اینجا جلوتر از شما وایمیستم نماز بخونم و شما چه بسا عادلتر از ما باشید، کدوم یکی از ماست که احساس بکنه همین که امام زمان علیه السلام رو نمیبینه این یه عقوبتی از خدا نسبت به اوست؟ اصلا چنین احساس رو ما داریم؟ احتمالش هم میدیم. بعضی از اوقات این گناهانی که ما خیلی جدی نمیگیریم اینا کار ما رو سخت میکنه. خدا رحمت کنه یه استادی ما داشتیم، این به ما یه تذکری میداد برای اینکه ما قاطی نکنیم، به ما اینجوری میگفت یارو رفته بود مشروب خورده بود تو خیابون داشت تلو تلو میخورد، یه دفعه دید یه کسی آب دهان انداخت، به عصبانیت به او پرخاش کرد، گفت بی دین لامذهب رو به قبله توف میکنی. حالا خودش مست بود، گفت جریان ما خیلی از اوقات اینجوریه، ما گناهانی که تو کلفتی رو انجام میدیم، بعد یه چیزی رو یه جایی مثلا حالا یه خورده کم و زیاد هست که اونم جز مستحبات یا مثلا جز موارد مشتبه هست که خوبه که انسان پرهیز کنه، نسبت به اونا ذهنمون خیلی مشغول میشه. ما حرف رو کنترل بکنیم. قرآن اینو میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. خیلی آیه آیه مهم است. بعضی از ما از جمله بنده اینجوری هم که دوست داریم آدم خوبی بشیم، نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. درسته؟ اون آقا گفت من استخاره کردم آدم خوبی بشم، خوب اومده، ترکشم بد اومده، وقت نمی کنیم، نمیدونیم از کجا شروع کنیم که آدم خوبی بشیم. قرآن میفرماید و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. شما حرفی بزنید که استوار باشه. قول سدید حرف استوار، یعنی جایی که بتونید، حرفی که بتونید ازش دفاع کنید، حتی تو محکمه الهی ها. نه اینکه من خیلی پررو هم میتونم جلوش میگم این حرف همه جا میزنم، اون جایی که خلاصه باید حرف رو زد اونجام بتونم حرف بزنم. درسته؟ و رحمنی ادن قطعت حجتی و کل عن جواب کل لسانی. و تاش عند سؤالی که عقلی. خدایا اون زمانی که من دیگه دستم از همه حجتها کوتاه میشه و وقتی تو سوال میکنی من زبانم گیر میکنه، یه نمیشه از خدا بافت. غیبت بله، عیب اوست، خودم با دو چشم خودم دیدم، ولی همینو نباید بگم، همین نباید بگم. اگر چیزی رو دیدم خودم و شنیدم خودم شنیدم، همین اگه مخفیه اینو نباید بگم. این قول سدید نیست اگه بگم، اگه بگم قول غیر دروغ نیست، راسته، ولی از اون راستایی که نباید بگم. اگر نادرست باشه و بگم که بهتانه، اون که خیلی ناجوره. اگر راسته و بگم اینم میشه چی؟ قول غیر سدید. فرمود اگه شما زبانتون رو کنترل کنید، قول سدید بگید، یصلح لکم اعمالکم، این زبان شما اثر میگذاره، اعمال دیگر شما هم اصلاح میشه، کسب و کارتونم رو برا میشه، چشمتونم به کنترلتون در میاد، گوشتونم به کنترل شما در میاد، تو مسیر خدا قرار میگیرید. و یغفر لکم ذنوبکم، جبران اشتباهات و گناهان گذشتم خواهد شد. از زبان شروع کن. خب اگه عیب در شخص باشد و بگویم میشه چی؟ غیبت. گاهی عیب هست، آشکارم هست، اما وقتی من میخوام بگم یه ملاقه هم همچین روغن میکشم روش و یه خوردم روغنداغش رو اضافه میکنم، اینو میتونم بگم؟ نه، در همون حدی که هست باید گو. اگر عیب تازه آشکار باشه در همون حد، توجه کردی؟ در همون مازادش نه. اغراق بخوای بکنی، مبالغه بخوای بکنی، عیب طرف رو بزرگ نمایی کنی، جایز نیست. یا حتی اون مواردی که مثلا مثل مظلوم میتواند غیبت کند از ظالم، باید ظلم ظالم رو در همون حد بگه. آقا این مرد تو خونش زنش رو کتک زده، یه بار زده تو گوشش، ما تو دعوای زن و شوهری واقع میشیم، چنان گاهی ناله و شکایت اینا، بعد داستانش معلوم میشه، میگه منو میزند تو خونه. بعد که ما پیگیری میکنیم میریم یه بار کتک خورده، این که میگه میزنه، منو میزنه، این چیه؟ این میشه بهتان. میتونه بگه منو زد، درسته، ولی نمیتونه بگه میزند. همین قول سدید همینه که ما همونی که هست رو بخوایم بگیم، اضافهش بکنیم، از قول سدید میفته. یه بار زده، درست، بی جا زده، کتک زدن جایز نیست. یه موارد خاصه میشه که اینم معمولا الان محل ابتلا نیست. اون آیه 34 سوره نساء که داره توش در یه مواردی زن رو میشود تنبیه کرد، اون یه مورد مواردیست که بحث تمکینه و خروج از بیته، و الا حالا کاسه رو گذاشته جای کوزه، کوزه رو گذاشته جای کاسه، غذاش شور در اومده، غذاش سوخته، نمیدونم چرا به خواهر من نمیدونم زنگ نزدی ای تبریک بگی، چرا به مادر من نمیدونم فلان کار. این حرفا چرت و پرتاییست که ما خلاصه اصلا نمیتونیم حتی اوقات تلخی کنیم با زن اون، تا چه برسه بخوایم با او درگیر بشیم. خانم هم همینجور نسبت به آقایون تفاوت نمی کنه. حالا اگر او در غیر مورد جایزش زنش رو زده، یه بار زده، همین یک ضربه است، نه اینکه بگه سیاه و کبود کرده منو. اگر ضربه در حد سرخ شدنه، فقط میتونه در حد سرخ شدن دیگه، بیشتر نه. دقت کردی؟ قول سدید باید گفت. اگه بلد نیستیم قول سدید بگیم، زیپو بکشیم. بله؟ حرف نزنیم. یکتب المرء محسنا مادام ساکته، فاذا تکلم یکتب محسنا او مسیئا. تا وقتی فرد ساکته براش حسنه می نویسن تو نام عملش. وقتی شروع کرد به سخن گفتن، حالا یا براش حسنه می نویسن یا سیئه می نویسن. بلد نیستم حرف بزنم، نمیدونم اینجا جایز اینجور حرف زدن، اینجور گلایه کردن یا نه. خب رای بهترش اینه که سکوت کنم، هیچی نگه. یکتب المرء محسنا مادام ساکتا، فاذا تکلم یکتب محسنا او مسیئا. خب برای امروز دیگه بس باشه. ساعت آخر عمر امیرالمؤمنین علیه السلام و در بستر بیماری حضرت افتاده. اسبغ ابن نباته است میگه وارد شدم بر امیرالمؤمنین علیه السلام، دستمال زردی به پیشانی حضرت بسته بودند، اونقدر چهره حضرت زرد شده بود که من تشخیص نمیدادم آیا دستمالی که به پیشانی بستند زردتر است یا چهره مبارک اون حضرت. گفتند یتیمان کوفه خبر شده که امیرالمؤمنین، که طبیب برای امیرالمؤمنین تجویز فرموده، شیر تجویز فرموده، با کاسه های شیر آمدن. پشت در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام یا امیرالمؤمنین، گرچه شما مظلوم بودی، گرچه شما از مردم کوفه خون به دلتون شد، اما ساعت آخر عمرتون، همین که مردم فهمیدن که طبیب برای شما شیر تجویز فرموده، کاسه های شیر به دست گرفتن آوردن برای شما، اما پسر شما از همین مردم کوفه هرچه طلب آن می‌فرمود، این شعری رو مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ آورده، من میخونم ولی شعر رو ترجمه نمی کنم. زمانی که قنداقه شیرخوارش رو دستش گرفته بود، منو علی ابن المصطفى بشربت تخیا فرماید لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل اما ترونه کیف یتلظى عطشا. اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید، آیا نمی بینید چگونه از شدت تشنگی بال و پر می زنه؟ ای کاش گذاشته بودن سخن آقا به اتمام برسه. اما بینما هو و یخاطبه مذعتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فبقى على نهره، ناگهان تیر سه شعبه زهرآلود گردن نازک علی نشست، فزدحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما و آبروی امیر المؤمنین همه ما رو ببخش و بیامرز. دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان.
صلواتم.